شبتون بخیر باشه همراهان گرامی بخش شبانه رادیو فرهنگ. یک بار دیگه حضورتون یادآوری کنم رأس ساعت 30 دقیقه بامداد برنامه زنده چهار باغ رو تقدیمتون میکنیم و شما دوستان از همین لحظه میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و با موضوع دفاع مقدس و ایران شعرخوانی کنید. 220-400-85 و 220-58-800 دو شماره تلفن چهارباغ رادیو فرهنگ. اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید برنامه دیگر از این بخش رو با نام روزنه که کاریست از گروه ادب و هنر.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه در این برنامه از فردوسی و شعر او با شما سخن میگوییم، به این امید که مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گیرد. اطلاع ما از احوال و سرگذشت زندگانی هیچ یک از شعرای خودمان کامل نیست. امیدواریم که برنامه‌های از این دست در این موضوع کاری از پیش ببرند. فردوسی و شعر او به روایت استاد مجتبی مینوی. با ما همراهی کنید. زال رودابه را که از نژاد ضحاک می‌بیند و هر دو عاشق یکدیگر می‌شوند. منوچهر از ستاره شناسان می‌شنود که از رودابه و زال فرزندی به وجود خواهد آمد که بزرگترین پهلوان ایران می‌شود. اذن می‌دهد که زال و رودابه ازدواج کنند. وقتی که رستم پسر رودابه و زال به دنیا بیاید، به قدری بزرگ است که مجبورند پهلوی رودابه را شکافته او را بیرون آورند. به این پسر لقب تهمتن و پیلتن می‌دهند و در جوانی چند کار بزرگ می کند که پهلوانی او از آن ظاهر می شود. نوذرب جانشین منوچهر به دست افراسیاب تورانی اسیر و کشته می شود و کینه ایران و توران تازه می گردد. چون کسی از نژاد شاهان در ایران نیست، رستم را می فرستند کیقوباد را از البرزکوه می آورند.
به شهر تو شیر و پلنگ و نهنگ سوارند در آینده هرگز به جنگ، همکنون تو را ای نبرد سوار، پیاده بیاموزمت کار زار، پیاده مرازان فرستاده توست، ای که تا اسب بستانم از عشق بود.
نه پادشاه قبل از کیقوباد به نام سلسله پیشدادیان شناخته می شوند و کیقوباد مبدأ سلسله تازه‌ای است که کیانیان نام دارند. ایرانیان در زمان کیقوباد با تورانیان کارزار می کنند و در اولین پیکاری که واقع می شود، رستم کمربند افراسیاب تورانی را گرفته بلند می کند به قصد این که هلاک سازد. اما کمربند افراسیاب پاره می شود و او می افتد و فرار می کند و لطف جنگای بعد که قریب 300 سال طول می کشد در این است که رستم مکرر افسوس می خورد که چرا در همان مرحله اول افراسیاب کشته نشد. کیکاووس پسر کیقوباد که شاهی تند و سبک مغز است، یک بار به جنگ دیوان مازندران می رود و سفری هم به دیار هاماوران می کند و یک بار نیز با گردونه‌ای که به پای 4 عقاب گرسنه بسته شده است به آسمان می رود و هر سه کار از برای او بدبختی می آورد و هر سه بار رستم او را نجات می دهد. در سفری که رستم از سیستان به مازندران می رود که کیکاووس را رها سازد، در 7 مرحله از مراحل راه از برای او حوادثی پیش می آید که آنها را 7 خان رستم می نامیم. کشتن شیر، نجات از گرما و تشنگی، کشتن اژدها، هلاک کردن گنده پیر جادو، اسیر کردن اولاد، کشتن ارژنگ دیو و هلاک کردن دیو سپید. داستان غم‌انگیز رستم و سهراب در زمان پادشاهی کاووس رخ می دهد. سهراب پسر رستم است از تهمینه که رستم در یکی از مسافرت‌ها او را دیده بوده و گرفته بوده است و شبی با او به سر برده بوده. سهراب پس از بزرگ شدن به جستجوی پدر نادیده و ناشناخته خیش به ایران می آید. یک قلعه‌دار ایرانی از روی خامی از این که نشانی رستم را به سهراب بدهد خودداری می کند. همین که دو پهلوان یکدیگر را می بینند با هم به نبرد مشغول می شوند. رستم نیز از گفتن اسم خود به سهراب ابا می کند و نشناخته فرزند خود را به ناجوانمردی می کشد. دکتر میر جلال الدین کزازی.
هر افسانه اسطوره‌ای ریشه در رخدادهای راست دارد. در تاریخ است که هنگامی که ژرفا گرفت، درونی شد، از یاد به نهاد رسید، به اسطوره دگرگونی می‌یابد، به نهاد فراگیر. اسطوره ها بر دو گونه‌اند از نگاهی بسیار فراخ، یا اسطوره تباری است یا اسطوره همگانی و جهانی. تاریخ هنگامی که به اسطوره تباری دگرگون می شود که به ناخودآگاهی تباری درآید. رخدادی که کارمایه و نیروی بسیار بالا دارد، لایه‌های فرازین نهاد را، نهاد فراگیر همگانی تبارشناختی را می شکافد، می رسد به ناخودآگاهی تباری. اگر دوباره به رویه ها بازگشت، دگرگون می شود به اسطوره تباری. اگر این کارمایه بسیار نیرومند باشد، به ژرفاهای نهاد برسد، به ناخودآگاهی فراگیر و جهانی. اگر بازگردد به یک پدیده فرهنگی دگرگون بشود، اسطوره جهانی رو پدید می آورد. رخدادهایی که بر ناخودآگاهی فردی کارساز می افتند، نمادهای رؤیا را می سازند.
بعد از این قضیه داستان سیاوش پسر کیکاووس پیش می آید. سیاوش را رستم بزرگ و تربیت کرده بوده است و چون وی از سیستان به دربار پدر باز می گردد، زن پدرش سودابه به او عشق می ورزد. سیاوش که عالی ترین نمونه جمال و کمال و عفت است، آن زن عرب را بر این خیانت و خوی اهریمنی ملامت می کند. نتیجه بدکاری سودابه این می شود که سیاوش ایران را گذاشته به افراسیاب تورانی پناه می برد و دختر او فرنگیس را به زنی می گیرد و خود عاقبت به امر افراسیاب کشته می شود. این عمل دیگر مجالی برای صلح میان ایران و توران باقی نمی گذارد و نه تنها مردم ایران، حتی زمین و آسمان انتقام خون سیاوش را می طلبند. گیو را به توران می فرستند و او کیخسرو پسر سیاوش را یافته به ایران می آورد. کیخسرو شاهنشاه می شود. چندین لشکرکشی و چندین شکست و فتح اتفاق می افتد. پهلوانان بزرگ در این جنگ ها رستم و گودرز و توس و فریبرز و گیو و بیژنند. در ضمن این وقایع داستان منیژه و بیژن پیش آمده است. بیژن پسر گیو در سفری که از برای کشتن گرازان به سرحد ایران و توران می کند، منیژه دختر افراسیاب را می بیند و عشق متبادل حاصل می شود. منیژه بیژن را به شهر افراسیاب برده، در قصد خیش پنهانی با او زندگانی می کند. اما گرسیوز برادر افراسیاب که سابقا از بدتینتی سیاوش را به کشتن داده بود، اینجا هم باعث می شود که بیژن را دچار حبس کنند. رستم به لباس تاجر به توران رفته، بیژن را رهایی می دهد و با منیژه به ایران می رود. افراسیاب بعد از مدتی که از دست کیخسرو فراری و پنهان است، عاقبت به دست آمده با گرسیوز کشته می شود. سپس کیخسرو به آسمان رو بوده می شود و 4 تن از پهلوانان بزرگ او در برف و بوران هلاک می شود.
ستایش کنم ایزد پای کرا که گویا و بینا کند خواهای کرا به موری دهد مالش نرشیر می کند پش بر پیل جنگی دلیر.
اسفندیار آرزومند پادشاه شدن است و پدرش چند بار به او وعده می دهد که از پادشاهی کناره گرفته او را به جای خود خواهد گذاشت و هر بار به بهانه‌ای وفای به وعده را عقب می اندازد و بعد از کشته شدن ارجاسب او را برای بند کردن رستم به سیستان می فرستد. رستم نمی خواهد که تن به ننگ اسارت دهد و نمی خواهد که با شاهزاده ایران جنگ کند. بنابراین از در آشتی داخل می شود ولی سودی نمی بخشد و در نبرد اول 8 تیر به بدن رستم می رسد. ولی اسفندیار آسیبی نمی بیند چون که روین تن است. سیمرغ حاضر می شود و تیرها را از تن رستم و لخش او بیرون کشیده او را شفا می دهد و به راهنمایی او رستم در نبرد دوم اسفندیار را به 1 تیر گز که به چشمان او می زند هلاک می کند. اما شومی ریختن خون اسفندیار گریبانگیر رستم شده و خود او نیز به چاره‌جویی برادرش شغاد در چاهی پر از اسلحه افتاده با اسب معروفش رخش کشته می شود. ولی پیش از مرگ انتقام خیش را از برادر خائنش می گیرد و او را به 1 تیر به درخت می دوزد. دوره شاهی کیانیان به بهمن و دارا و دارا ختم می شود و دارا مطابق با دارای سوم هخامنشی به دست اسکندر مقدونی کشته می شود. قسمت مهم داستانهای اساطیری ایران در همین خلاصه‌ای که به دست دادیم مندرج است. داستان اسکندر که بعد از آن می آید نسبت به روایات اساطیری ایران بیگانه است و از مآخذ خارجی آمده است. به جز یک قضیه و آن این که از برای کم کردن ننگ این شکستی که از بیگانه‌ای به ایرانیان رسیده است حکایت کردند که شاه ایران دختر شاه یونان را به زنی گرفت و روزی دختر را به یونان پس فرستاد و از این دختر پسری زاد که شاه یونان او را فرزند خیش خواند و الکساندر نامید و این اسکندر در حقیقت برادر دارای آخرین بود و دارا مغلوب برادر خیش گردید.
بیامد که جوید از ایران نبرد سر هم نبردن در آورد بگرد خروشیده که این نام داران مرد کدام از شما آیدن در نبرد ز گردان ایران هم آورد خواست ز جولان او از جهان گرد خواست.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
سزد گر سپاری بدین نکته هوش که فرمود پیغمبران را بیان اگر دانشان دست و ریا بود بدان دست یا بندیرانیان بدان دست یا بندیرانیان
فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
اینجا ایستگاه رادیوی فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. برنامه زنده چهارباغ رو فراموش نکنید. 30 دقیقه بامداد و از این لحظه میتونید تماس بگیرید با موضوع دفاع مقدس و ایران شعرخوانی کنید. 220-400-85 و 220-58-800. اما در این لحظه از بخش شبانه رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه شنیدنی های تاریخ.
شنیدنی های تاریخ.
با نام یاد خدای بزرگ، سلام بر شما شنوندگان محترم. در هفته دفاع مقدس و در این برنامه یکی دیگر از عملیات جنگی سالهای نبرد حق علیه باطل را مرور می‌کنیم. در این برنامه با یکی از پیچیده‌ترین و مهمترین عملیات‌های هوایی تاریخ، یعنی حمله به اچ 3، بیشتر آشنا می‌شویم. از شما دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشید. در زمان جنگ تحمیلی، عراقی‌ها تصمیم گرفتند با توجه به قدرت بالای ایران در حمله به پایگاه نیروی هوایی عراق، جنگنده‌ها و بالگردهایی را که در عملیات حاضر هستند به یکی از دورترین نقاط کشورشان ببرند تا دست جنگنده‌های ایرانی به آنها نرسد. ارتش عراق بر همین اساس تصمیم می‌گیرد که 21 دی ماه سال 59 بخشی از جنگنده‌های عملیاتی خود را به پایگاه الولید در غرب عراق و نزدیک مرز اردن منتقل کند. پایگاه الولید در واقع از 3 پایگاه تشکیل شده بود که 1 پایگاه به عنوان پایگاه اصلی و 2 پایگاه به عنوان پایگاه‌های فرعی در اختیار نیروهای هوایی ارتش بعثی بودند که به مجموعه این 3 پایگاه H3 می‌گفتند. پس از قطعیت این نقل و انتقال، جواد فکوری فرمانده وقت نیروی هوایی ارتش در 15 بهمن ماه سال 59 جلسه مهم در تهران ترتیب و پیشنهادی بزرگ به نیروی هوایی ارتش می‌دهد. پیشنهاد حمله به H3. پس از اینکه نیروی هوایی به این قطعیت می‌رسد که امکان حمله به این پایگاه وجود ندارد، طرح عملیاتی را منتفی می‌کند و اعلام می‌شود که طرح‌های اولیه نیز کنار گذاشته شود. اما این پایان کار نبود و سرتیپ خلبان بهرام هوشیار، یکی از فرماندهان عالی رتبه و خلبانان زبده نیروی هوایی ارتش، طرحی را آماده می کند و به صورت محرمانه در اختیار فرمانده وقت نیروی هوایی ارتش می گذارد. روز موعود فرا می رسد و فرماندهی یکی از دسته های 4 فروندی فانتوم ها به سرهنگ فرج الله براتپور و فرماندهی دسته دیگر نیز به سرهنگ فرهاد پور واگذار می شود. جنگنده های ارتش پس از اقامه نماز در قالب 2 دسته 4 فروندی به پرواز در می آیند و طبق طرح عملیاتی در سکوت رادیوی کامل به سوی دریاچه ارومیه حرکت می کنند. 2 فروند جنگنده F4 نیست با عنوان جنگنده های ذخیره همراه با جنگنده های عملیات کننده به پرواز در می آیند و به سوی دریاچه ارومیه می روند. 20 دقیقه بعد اولین مرحله سوختگیری توسط تانکرهای سوخت‌رسان 747 نیروی هوایی در حوالی دریاچه ارومیه انجام می شود و دو فانتوم ذخیره به پایگاه باز می گردند و 8 فانتوم به سوی مرز حرکت می کنند. در همین حال دو فروند جنگنده F5 از پایگاه هوایی تبریز به پرواز در می آیند و به سوی پالایشگاه کرکوک می روند. آنها بلافاصله با عبور از مرز خود را به پالایشگاه می رسانند و آن را بمباران می کنند. ارتش عراق متوجه حضور جنگنده های فانتوم ایرانی در خط مرزی ترکیه و عراق می شود. اما به اشتباه فکر می کند که این جنگنده ها متعلق به ارتش ترکیه هستند. لحظاتی بعد جنگنده های F4 نیروی هوایی ایران با عبور از فراز شهر مرزی زاخو در مرز ترکیه و عراق و با کاهش ارتفاع برای مخفی شدن از دید رادارهای عراقی وارد خاک عراق می شوند.
تاریخ شنیدنی است. آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ رادیو فرهنگ.
پس از ورود 8 فانتوم ایرانی به خاک عراق و پیشروی در عمق این کشور، تانکرهای سوخت‌رسان 707 که از مسیر بین المللی خارج شده بودند خود را به نقطه ای از پیش تعیین شده می رسانند. فانتوم ها در آسمان منتها اله شمال غرب عراق و در 90 مایلی پایگاه های الولید یعنی H3 دومین مرحله از سوختگیری هوایی را در ارتفاع 20,000 پایی انجام می دهند و بلا فاصله با کاهش ارتفاع به مسیر ادامه می دهند. در میانی راه یک فروند جنگنده از دسته پروازی 1 و یک فروند نیز از دسته پرواز 2 جدا می شوند و دسته سوم پروازی را ایجاد می کنند. حدود ساعت 9 صبح جنگنده های ایرانی خود را به نزدیکی پایگاه های سگانه H3 می رسانند. گروه اول متشکل از 3 فروند جنگنده بمب‌افکن F4 و اولین پایگاه حمله و پایگاه را بمباران می کنند. سپس گروه دوم که متشکل از 2 فروند جنگنده بمب‌افکن F4 بود به پایگاه دوم حمله ور می شوند و این پایگاه را نابود می کنند. این دو پایگاه پایگاه های اصلی نبودند و پایگاه سوم باید هدف قرار می گرفت تا عملیات موفقیت آمیز شود و جنگنده های عراقی مستقر در آن نابود شوند. سرهنگ برادپور به عنوان فرمانده دسته پروازی سوم و فرمانده 3 فروند جنگنده F4 عملکرد جنگنده ها در انهدام 2 پایگاه اول را بررسی می کند و متوجه می شود که پایگاه سوم از استحکامات و پدافند بسیار بهتری برخوردار است. برای همین تصمیم می گیرد به خلاف طرح عملیاتی از ناحیه دیگری پایگاه را بمباران کند. سرهنگ برادپور به جنگنده ها فرمان تغییر مسیر حرکت به سوی پایگاه را می دهد و جنگنده ها بلا فاصله به سمت دیگری تغییر مسیر می دهند و خود را به پایگاه می رسانند. در حالی که نیروهای عراقی غافلگیر شده بودند، فانتوم های ایرانی شیرجه می روند و تمام بمب های خود را روی پایگاه می ریزند. نقل شده که جنگنده های ایرانی در حمله به پایگاه سوم برای اصابت دقیق بمب‌ها به اهداف به قدری پایین آمده بودند که پس از رهاسازی بمب‌ها آتش ناشی از انفجار بمب‌ها به خود جنگنده‌ها نیز رسیده بود. پس از پایان بمباران، جنگنده‌های دسته پروازی سوم به سوی شمال غرب عراق و نقطه اسبیش تعیین شده برای سوختگیری سوم حرکت می‌کنند. در مسیر بازگشت، سرهنگ برادپور متوجه حضور یک تریلی حامل تجهیزات نظامی که از مسیر بندر عقبه در کشور اردن بارگیری و راهی عراق شده بود می شود و تصمیم می گیرد این تریلی را با مسلسل جنگنده هدف قرار دهد. جنگنده کاهش ارتفاع می دهد و به تریلی نزدیک و موفق می شود که تریلی را با مسلسل جنگنده هدف قرار دهد و منهدم کند. سپس مسیر بازگشت را پیش می گیرد و در منتهاء علیه شمال غرب عراق تانکر سوخت رسان دوباره از مسیر بین المللی تهران آنکارا خارج و وارد خاک عراق می شود. در شمال غرب عراق دسته سوم جنگنده های ایرانی سوختگیری می کنند و سپس وارد خاک عراق می شوند و از مسیر رفت به سوی کشور برمی گردند. با اتمام عملیات و آغاز حرکت جنگنده های ایرانی به سوی کشور، ارتش عراق به تعداد زیادی از جنگنده های عراقی دستور پرواز می دهد و مقرر می شود که جنگنده های عراقی اجازه ندهند فانتوم های ایرانی به کشور بازگردند. اما عملیات تعقیب و گریز بی نتیجه می ماند و جنگنده های عراقی با وجود اینکه در دید جنگنده های ایرانی بودند نمی توانند فانتوم ها را رهگیری کنند و با آنها درگیر شوند. فانتوم ها به مرز نزدیک شده بودند و نیاز بود که برای منحرف کردن تمرکز دشمن نقطه دیگری از خاک عراق بمباران شود. بر همین اساس چند جنگنده ایرانی نقطه ای مرزی را بمباران می کنند و به کشور باز می گردند. از سوی دیگر جنگنده های F-14 به پرواز در می آیند و در داخل خاک ایران گشت‌زنی می کنند تا در صورت لزوم به کمک جنگنده های فانتوم بروند. اما جنگنده های عراقی نمی توانند جنگنده های ایرانی را رهگیری کنند و فانتوم ها به سلامت وارد آسمان ایران می شوند و چهارمین مرحله از سوختگیری هوایی بلا فاصله در آسمان ایران انجام می شود و جنگنده ها به سوی پایگاه همدان می روند و دقایقی بعد در این پایگاه به زمین می نشینند. پس از این عملیات تاریخی، صدام حسین فرمانده پدافند هوایی ارتش عراق را برکنار کرد و چندی بعد نیز این فرمانده اعدام شد. البته منابع عراقی اعلام کردند که وی خودکشی کرده است. عملیات حمله به اشسه از نظر بسیاری از کارشناسان نظامی یکی از بی‌نظیرترین و دقیق‌ترین عملیات‌های هوایی جهان است که در آن خلبانان ایرانی با حدود 5 ساعت پرواز، 4 بار سوختگیری هوایی و طی مسافتی بالغ بر 1000 کیلومتر در سکوت مطلق رادیویی عملیاتی تاریخ ساز انجام دادند. سپاسگزاریم که با شنیدنی دیگری از تاریخ همراه ما بودید. همکاران ما در این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، ویراستار زهره بزرگ، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدابردار محسن فراخانی، گوینده ناصر قوم‌پور. در پناه مهر خداوندی باشید و خدا نگهدار.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟